It's also a macroeconomic issue.
صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی میگوید:
جمهوری اسلامی از اینکه مردم ایران تماس آزاد با جهان خارج داشته باشند بسیار وحشت زده و بدتر از اون وحشت از این داره که در داخل کشور هم بدون این که این گماشتگان امنیتی اونها توانایی شناسایی داشته باشند مردم و جوانها با هم در تماس باشند.
همچنین طی گفتگوی هفتگی همراه دکتر آرام حسامی می‌پردازیم به موضوع هنگ کنگ، انتخابات، اعتصابات و تأثیر اون سهم اون در دموکراسی. همینطور مطلبی خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
به گزارش رویترز، جنگ زمینی نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی حملات هوایی ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه داعش در شرایط نبرد نباخت است.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان می‌رسانم. پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه در مراسم گشایش یک یادبودگاه در گرامی داشت سربازان قدیمی آمریکایی که دچار صدمات جسمی و روحی شده اند شرکت کرد. رهبر آمریکا در این مراسم در شهر واشنگتن اظهار داشت که این یادبودگاه خاطره دو قرن خدمات آمریکاییانی را گرامی می‌دارد که حین نبرد برای میهنشان ایالات متحده گرفتار جراحات و صدمات جسمی و روحی شدند. بنا به آمار منتشره، بیش از 50,000 سرباز آمریکایی از اوایل قرن میلادی جاری طی جنگ‌های عراق و افغانستان مجروح شدند. دست کم 16 جنگجوی وابسته به شاخه سوری شبکه القاعده موسوم به جبهه النصره روز یک شنبه در نبرد با نیروهای حزب الله نزدیک شهرک ارسال نزدیک مرز لبنان کشته شدند. در این درگیری دو جنگجوی حزب الله نیز کشته شدند. شورشیان سنی عضو جبهه النصره حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را یکی از دشمنان اصلی خود قلمداد می‌کند. دو ماه پیش جنگجویان جبهه النصره و نیز افراد گروه دولت اسلامی یا داعش به ارسال یورش بردند و شمار نامعلومی سرباز لبنانی را به اسارت گرفتند و سپس دست کم 3 نفر از آنان را به قتل رساندند.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می دهم. یک شهروند بریتانیایی از اسارت شبه نظامیان در لیبی آزاد شد. وزارت امور خارجه بریتانیا روز یک شنبه اعلام کرد شبه نظامیان لیبیایی در شهر بنغازی آقای دیوید بولام، آموزگار بریتانیایی را که در ماه مه گذشته ربوده شده و در ماه اوت در یک پیام ویدیویی ظاهر شده بود آزاد کردند. شبکه خبری بی بی سی در گزارشی که منبع آن را ذکر نکرد از نقش گروه‌های سیاسی محلی و پرداخت خونبها برای آزادی دیوید بولام خبر داده است، اما وزارت امور خارجه بریتانیا درباره این گزارش واکنشی نشان نداده است. دولت بریتانیا اسامی یک فرد و 5 شرکت ایرانی را از فهرست تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی حذف کرده است. بیانیه وزارت دارایی بریتانیا به اسامی بابک زنجانی و شرکت متعلق به او اشاره کرده است. زنجانی مدت هاست در ایران به خاطر عدم پرداخت بدهی به دولت زندانی است. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده است که بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا این فرد و 5 شرکت را از فهرست تحریم خارج کرده است. 2 سال پیش اتحادیه اروپا و وزارت دارایی بریتانیا این فرد و شرکت‌ها را به دلیل به اصطلاح دور زدن تحریم‌های وضع شده بر جمهوری اسلامی ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز آن کشور در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. بابک زنجانی از 10 ماه پیش در ایران زندانی است و دولت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته است که او بعد از فروش نفت ایران مبلغ بیش از 2 میلیارد دلار به دولت ایران بدهکار است. در داخل ایران قنچه قوامی، دختری که میخواست در یک ورزشگاه یک بازی والیبال را تماشا کند، در اعتراض به بازداشت موقتش در داخل زندان دست به اعتصاب قضا زده است. سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی، در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر اعتصاب قضای دخترش را تایید کرده و نوشته است بعد از 19 روز ممنوع الملاقات بودن توانسته است سرانجام دخترش را در زندان ملاقات کند. حدود 3 ماه پیش قنچه قوامی برای تماشای یک مسابقه والیبال به ورزشگاه آزادی تهران رفت، اما ماموران انتظامی در محل به او و دیگر خانم‌ها اجازه ورود به ورزشگاه را ندادند و افزون بر آن قنچه قوامی را بازداشت کردند. با اینکه تا 4 سال پیش بانوان در ایران اجازه تماشای مسابقات والیبال را داشتند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از آن زمان اجازه حضور زنان در ورزشگاه را نمی‌دهند. پیش از این بنا به گزارش سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی مدعی شده بود که پرونده خانم قوامی ربطی به ورزش ندارد، اما وکیل خانم قوامی می‌گوید موکل او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. از دیگر خبرها بشنویم. بنا به گزارش‌های رسیده موج جدیدی از فشار بر نوکیشان مسیحی در ایران آغاز شده است. همزمان با محاکمه 3 کشیش زندانی در ایران، 3 نوکیش مسیحی نیز در فولاد شهر اصفهان دستگیر شدند. 3 کشیش زندانی در ایران به نام‌های بهنام ایرانی، علیرضا حق نژاد و رضا ربانی در کرج محاکمه شدند. آنها پیش از این به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شده بودند، اما دادگاه این اتهامات را حذف کرد و آنها را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد. این 3 کشیش در مرداد ماه بازداشت شدند. در میان 3 نوکیش مسیحی به نام‌های شهرام قائدی، حشمت شفیعی و عماد حقی در فولاد شهر اصفهان دستگیر شدند. جمهوری اسلامی ایران با تغییر دین شهروندان مسلمان به شدت برخورد کرده است و افرادی را که تغییر دین می‌دهند با احکام سنگینی مجازات می‌کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی به بیماری اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداخته و گزارش داده است که بیماری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده است که سوالاتی درباره جانشین احتمالی او مطرح شود. این گزارش می‌افزاید مدت هاست که از بیماری رهبر جمهوری اسلامی ایران سخن به میان می آید، اما عمل جراحی اخیر او اولین نشانه ای بود که خبر بیماری او را تایید کرد. گزارش خبرگزاری رویترز با اشاره به انتشار کم سابقه تصاویری از آیت الله خامنه ای با چهره شکننده بر روی تخت بیمارستان می نویسد همین موضوع زمینه ساز سوال های جدی درباره جانشین احتمالی او شده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، موضوع احتمالی انتخاب یک جانشین برای خامنه ای پیچیده تر شده است، زیرا رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز مدتی است که به حال اغما یا کما رفته است. این در حالی است که انتخاب رهبر جمهوری اسلامی یکی از وظایف این مجلس است. مشروع خبرهای جهان را تا همکنون از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
مطالب تحلیلی از صدای آمریکا، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی مقیم کنتیکت آمریکا، طی گفتگویی که رامش با وی انجام داده است به این پرسش پاسخ می‌دهد.
جناب دکتر شجاعی محمود واعظی نامی که وزیر ارتباطات هست در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که مخالف هست با به اصطلاح بسته شدن یا بلوکه شدن این شبکه‌های اجتماعی، از جمله اشاره کرده به وایبر، و این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار این شده که ایرانی‌ها، شهروندان در ایران زمین، دسترسی اصولاً به این سایت‌ها نداشته باشند. البته بعد این واعظی یه چیز رو اضافه کرده، گفته که اصولاً بستن یا بلوکه کردن همچین سایت‌هایی برداشت درست نیست و باید از اونها استفاده خوب برده بشه، ولی مشترکان باید مواظب باشن که هیچ اقدام خلاص خلافی انجام نشه. ما در قبلم دیدیم که این برچسب اقدام خلاف رو آقایون هر بار که خواستن رو هر چیزی گذاشتن. شما واقعا تا چه حدی خلوص نیتی احیانا در حرفای این آقای وزیر ارتباطات میبینید؟
بله، این آقای وزیر اطلاعات درسش رو از خود رئیس جمهورش آقای روحانی گرفته. ما دیروز صبح خدمتتون عرض کردم آقای روحانی مستقل میدونه قوای مجریه و نمیدونم قوه قضاییه رو، ایشون هم داره دنبال همون سرنخو گرفته و میگه که من به عنوان وزیر اطلاعات و مجری نمیدونم این وزارتخونه مخالفم، اما این قدرت در دست ما نیست، در دست وزارت به اصطلاح دادگستری است که اون مخالفت میکنه. در حالی که اینجا باید از ایشون سوال کرد اگر واقعا در مملکتی قانونی وجود داره و قانونگذار واقعی وجود داره، اصلا من و یا نمیدونم تغییر امکانات و دسترسی داشتن یا نداشتن، این باید اول یه مسببه قانونی داشته باشه و قانونگذارشون بره بگه که بله شما حق ندارید با وایبر با خارج تماس بگیرید یا از توییتر استفاده بکنید، حالا به حق یا به ناحق. بعد تازه اگر کسی استفاده کرد قوه مثلا قضاییه بره اون گریبانش رو بگیره. ایشون حتی به این مسائل هم توجهی نکرده. جمهوری اسلامی از اینکه مردم ایران تماس آزاد با جهان خارج داشته باشند بسیار وحشت زده است و بدتر از اون وحشت از این داره که در داخل کشور هم بدون اینکه این گماشتگان امنیتی اونها توانایی شناسایی داشته باشند، مردم و جوانها با هم در تماس باشند، مثلا از همین طریق تلفن وایبر و یا پیامگیر و پیامگذار وایبر که به طور مجانی از طریق اینترنت در اختیار همه جهانیانه، اینها بتونن که در عرض مدت کوتاهی هزاران پیام برای همدیگه بفرستن و خود این وسیله‌ای برای ایجاد تشکل‌های مختلفی که رژیم خیال میکنه که اقدام خلاف میخوان بکنن بشه. اونچه که مسلمه در ایران همیشه از هر وسیله و ابزاری که به مردم اطلاع رسانی بکنه وحشت داشتن، به دنبال منافع ملی نیستن، به دنبال حفظ قدرت هستن و به جای اینکه با توانایی و لیاقت بیان از این گونه وسایل ارتباط جمعی برای بالا بردن منافع ملی استفاده بکنن و یا حتی برای تبلیغ نظرات آخوندی خودشون، میان به جای رقابت و استفاده از این وسایل با مخالف، خواهان حذف و کشتار مخالف و یا حذف و در قید دسترس قرار دادن ابزاری میشن که باید ازش در حقیقت استفاده بهینه کرد. زندانی کردن روزنامه نگاران، قطع مثلا زهرا کاظمی، همه اینها، فیلتر کردن اینترنت، سانسور مطبوعات، خود اینها همه نشان دهنده و تایید کننده این امری که آقایون از ارتباط و اطلاع رسانی آزاد و بدون سانسور و دور از چشم و گوش گماشتگان امنیت رژیم وحشت دارن و این سخنانی هم که میگن حرف پوچی نیست، در سطح همون صحبت‌های آقای روحانی است که روز گذشته راجبش خدمتتون عرض شد.
بله، تشابه بسیار جالبی رو ترسیم فرمودید. آقایون علما و بسیجی در ایران تحت حکومت اسلامی. با سپاس از توضیحات شما جناب آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اجتماعی اقتصادی و تحلیلگر گرانمایه. ممنون جناب دکتر شجاعی.
صبح همگی بخیر.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
بررسی رویدادهای خبرساز هفته از منظر مطالعات تطبیقی علوم و فلسفه سیاسی، گفتگوی دیگری است که هفتگی هر دوشنبه صبح به وقت ایران از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن تقدیمتان می شود. همراه دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در مونتگومری کالج مریلند و مدیر بنیاد مطالعات پیشرفته بین الملل در واشنگتن. دکتر، خوش اومدیم به برنامه.
مرسی، درود و سلام.
امروز برنامه چندمه؟ میخوام ببینم شمارش دستتون هست حسابش؟
والا نه، من نمیدونم دقیق.
26م. اون وقت دکتر چه خبر؟
هیچی، خبر خبر از شماست. من وست کوست بودم، غرب آمریکا بودم، خیلی مهمون نوازی خوبی کردن 4-5 روز و من برگشتم در خدمتی. ولی من فکر کنم اگه عکس منو نشون بدین، این قیافه واسه رادیو بیشتر ممکنه مسمر ثمر باشه تا
تلویزیون. میتونم واسه عکس خودتون تعیین کنم.
نه، میگم قیافه رادیویی تا تلویزیون.
آره، یه بدنامی به عبارتی برای برنامه ما. اسمش رادیوست ولی خب تصویریه. مردم یه ذره همچین بعضی وقتا مثلا فایل صوتی میخوان، در حالی که واقعا برنامه ما از ساتلایت پخش میشه، به چیز محاوره پخش میشه و همین جوریه.
بله،
تصویر و صوت و اینها همش با همه در همه، خلاصه سوا کردنی نیستش. دویتون اگر اجازه بدین امروز راجع به مقوله هنگ کنگ صحبت بکنیم که شاید یه کمی برای ما بیگانه تر باشه از موضوعهای دیگه ای که خیلی چند وقت راجع به صحبت کردیم. پدیده یک هنگ کنگ، از این طرف به هر حال چین روش ادعا داره، از این طرف مدت ها بریتانیا روش ادعا داشتش، یا به هر حال توافقایی بود رسما یا غیر رسمی چیزهایی بوده، ولی به هر حال اخیراً مردم، حالا عده‌ای از مردم ناراضی به نظر میرسن. اصل دعوا سر چیه تا بعد برسیم به اعتصاب و اعتراضات و اینها؟
والا بسیار پرسش خوبیه، چون ربطی هم به دموکراسی داره. حالا حتما ربطشو صحبت میکنیم. دعوا سر انتخاباتی هست که در سال 2017 قراره در هنگ کنگ انجام بشه.
سه سال دیگه.
همونجور که میدونید از سال 1997 هنگ کنگ در واقع به چین تحویل داده شده و چین در واقع به قول خودشون میگن یک کشور و دو نوع سیستم حکومتی. بله،
بین من مستعمره بریتانیا بود،
کاملا تموم شده،
چین تحویل داده شده.
بله، خوب. یعنی مالکیت مال چین است. خود واسه چین کمونیست مسئله بود که با هنگ کنگ چه جوری در واقع کنار بیاد، چون مردم هنگ کنگ آزادیای هنوز هم دارن، یعنی در این 17 سال یعنی بله 1997 تا امروز 17 سال میشه، در این 17 سال آزادی بیان، آزادی گردهمایی، آزادی مطبوعات توی چین وجود نداره، اما توی هنگ کنگ وجود داره. یک کشور دو نوع حکومت، سیستم حکومتی اسمشو خودشون میذارن. اما به یک این تابستون یک صحبتایی بود که خب انتخابات پیش رو منظورشون 2017 است، بحث بر این هست که حدود 1200 نفر هستن که از این حزب انتخاب میکنن فرمانده و کاندیدای خود هنگ کنگ رو. دعوا بر اینه که جامعه مدنی و جامعه سیاسی هنگ کنگ قول داده بودن چینی ها، یعنی در حقیقت بگم مینلند، یعنی چین کمونیست قول داده بود که انتخاباتی برگزار کنه و به همه حق رأی بده. دعوا سر این هست که مذاکراتشون به این نتیجه نرسید با آگوست اوت گذشته هم امسال و
نمیگه انتخابات برگزار نکنین، میگه از لیستی که ما تعیین کردیم میتونین انتخاب کنین. یه جوری مثل تاییدای استصوابی ایران، نه؟
بله، ببینین قضیه همینه که چین گفته که خب ما میذاریم شما انتخاب کنین، اما کاندیدا رو ما این ایران کاندیدا رو ما قربال میکنیم، سه تا چهار تا کاندیدی که میمونن شما به اینا رای بدید. خب جامعه مدنی هنگ کنگ که هم این آزادی ها رو داشته و هم به هر حال خیلی غربیه، این زیاد به مزاجش سازگار نیست و الان دعوا سر این است که خیلی دعواشون واقعا زیاد توقع زیادی ندارن. من با خبرنگارایی که توی هنگ کنگ کار میکنن، وال استریت جورنال خیلی معتبر و اونجا دارن زندگی میکنن، صحبت کردم همین هفته و میگن از اینا متمدن تر، اینا که اعتصاب کردن وجود نداره. قشنگ موندن خواستشون هم یه چیز مشخصی است که بتونن یک کاندید خودشون هم میدونن که احتمال قوی این کاندید به جایی نمیرسه، یعنی نمیبره انتخابات رو برای فرمونداری، و اما تقاضاشون این است که یک کاندید بدون قربال شدن و مستقیم از طرف مردم بیاد. و بحث اینه، سوالی یا پرسشی که در این مستتر هست این هست که خب چگونه یک کشور غیر دموکراتیکی مثل چین،
یک نظام سیاسی مثل چین،
بله یک نظام استبدادی مثل چین که درش آزادی بیان، آزادی گردهمایی، در خود مینلند میگن یعنی خود چین، آزادی سیاسی، آزادی گردهمایی، آزادی احزاب، آزادی بیان وجود نداره، آزادی مذهب وجود نداره، چجوری با این تقاضای جامعه مدنی هنگ کنگ که هم آزادی اقتصادی داره، هم آزادی بیان داشته و داره، هم آزادی مطبوعات داره و داشته، بتونه این انتخابات رو کنترل کنه؟ و چرا میخوان کنترل کنن کاملا مشخصه، اما این چالشی است برای تمام حکومت‌های غیر دموکراتیک، اما کشورهایی که در واقع انتخابات هم برگزار میکنن، حالا لاقل سعی دارن یک به اصطلاح نمایشی هم که شده یک انتخاباتی برگزار کنن. این هم چالش هم تو ایران میبینید، اینجا هم میبینید.
خب گفتید که چرا، واقعا چرا چین نمیخواد حتی اون یک کاندید هم از طرف مردم مستقل نامزد بشه، حالا انتخاب بشه بماند اما نامزد بشه؟ آیا ممکنه نگران این باشه که بخشای دیگه چین هم به این مطالبه برسن، یعنی یه جوری دیگران هم حوض کنن؟ در خب به هر حال مثل یه ایالت میبونه برای این کشور، ولی به قول شما استقلالای خودشو داره.
بله ببینید، من فکر نمی کنم که فکر کنن توی چین براشون مسئله ساد میشه، چون قدرت کاملا قبضه کردن در چین، کسی این جرأت رو نداره.
چطور چین نمیتونه قدرت رو قبضه کنه در هنگ کنگ؟
به خاطری که مسئله است دیگه. شما ببینید چین مرکز تجارت آسیا است، در واقع آسیای غربی است و بسیار بسیار کلیدیه از نظر اقتصادی برای خود چین، مینلند خود چین، و هم برای تمام منطقه. آزادیای و قرار هنگ کنگ، بله کاملا. این یعنی واقعا اینجا یه سوال تئوریک وجود داره که آیا میشه در یه جامعه، در یک کشوری دو تا سیستم سیاسی پیاده کرد؟ درسته به هم متصل نیستن، دو تا سیستم سیاسی پیدا کرد، یک و دو. آیا میشه شما آزادیای اقتصادی رو به یک گروه بدید ولی آزادیای سیاسی رو ندید؟ من اینجا فکر کنم لازمه یه اشاره اجمالی هم حتی شده به این مسئله بکنم. ببینین اهمیت رأی گرفتن یا رأی دادن، باید بگم اهمیت انتخابات، دو نکته اساسی یا کلیدی داره. یکی این که تمدید قرارداد اجتماعی هست که بین مردم از یک طرف، خودشون آحاد افراد، و از یک طرف دیگه بین جامعه مدنی با حکومت انجام میشه. این یکی از ویژگی هاشه. یه ویژگی و یه اهمیت یا یه بنیادی بنای این انتخابات، یه ستون دیگه هم داره. این ستون این هست که واقعا کمتر هم راجع به این صحبت میکنیم، انتخابات باعث میشه که در واقع انتقال قدرت بدون خشونت انجام بشه.
صحیح.
انتقال قدرت به یک گروه دیگه، به یک حزب دیگه. اما در جوامع دموکراتیک حتی این دعوا یا انتخابات بین خودی مثل ایران نیست که فقط اصلاح طلبا یا اونایی که با مثلا نظام زاویه ندارن انجام بشه. این انتخابات بایستی منصفانه باشه، عادلانه باشه، آزاد باشه، یعنی هر حزبی بتونه شرکت کنه. مسئله چین این هست در هنگ کنگ که اگر جواب سوال پرسش شد، اگر این امتیاز رو بدن ممکنه بعد تقاضا کف تقاضا شروع کنن،
اومدن مطالبات
بیاد بالا، یعنی در واقع ممکنه بعد کنترل دستشون در بره. و این مسئله بود. البته تا امروز خیلی خوب عمل کردن، چین رو میگم، میتونستن ارتش خلق رو، کمونیست جمهوری خلق رو بیارن توی هنگ کنگ قبضه کنن، میتونستن مثل تیانمن اسکوئر نابود کنن مردم رو مسلسل، یا شروع کردن کشتن مردم. اما این کار نکردن. ولی این چالشی است برای جوامعی که، و این داره سوال پرسش تئوریک دوم اینه که چگونه جوامعی که غیر دموکراتیک هستن، کشورهایی که غیر دموکراتیک هستن، میتونن در این فضای جهانی شدن و رسانه‌ای که 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته خبر سفر میکنه و همه آگاهن، چگونه میشه این سیستم‌های غیر دموکراتیک به سوی دموکراسی برن یا تقاضای دموکراتیک مردم رو سرکوب کنن؟ این پرسش به اصطلاح
ماشاءالله دکتر هم خودش سوال میکنه اینجا هستن برای اینکه پرسش مطرح کنن، پرسش‌های علمی و جوابم البته ایشونه. دکتر
اخبارم میتونم بخونم؟
نون ما رو آجر نکن دکتر جان، همون کالج خودتون نگه دارید.
من هم یه کارم کم مونده فقط.
عرض به حضورتون که صحبت شکل اعتراضات شد، مقوله اعتصاب کردن در جهان، حالا بگم کشورهای دموکرات، چون الان راجع به هنگ کنگ نمیتونم بگم جهان غرب، پدیده ایه. خیلی جاها به نظر میاد اعتصاب میکنن ولی بلافاصله متفرق میشن. اولا اون اصناف وجود ندارن که اتحاد اینا رو نگه دارن و از حقوقشون دفاع کنن، و بعدش هم اینکه این واقعا اصلا مثل که این مقوله جا نیفتاده که وقتی اعتراضی دارن، مشکلی دارن، اعتصاب کنن. این از یک طرف. از یک طرف دیگه، آیا مردم، حالا بگم یا یک گروهی از مردم، یه عده‌ای، این کار مدنیه به اصطلاح، آیا متمدنانه است که به محضی که از یه چیزی ناراحتن بریزن خیابون اعتراض کنن، اعتصاب بکنن؟ همونطور که یه عده دیگه از مردم میگن کار روزمره ما رو، زندگی عادی ما رو متوقف بله. میکنه، مختل میکنه.
بله، اینم پرسش خیلی خوبه. ببینین، بله، ما جزء اون کنش هایی که یک شهروند میتونه انجام بده و وارد جامعه سیاسی بشه و سرنوشت خودش رو رقم بزنه و در واقع درد مسائل جامعه رو داشته باشه، یکی از اون گزینه ها گزینه اعتصاب و اعتراض است. این حق مسلمه هر شهروندی در زیر رژیم های دموکراتیک است.
اوکی، ولی شکلش چی؟ مثلا تو امریکا هم البته هستش همین قضیه
اوکیپای وال استریت. بله داشتیم. ببینین، این حق هر شهروند است. ببینین، شما دو نوع دارین. یه نوع متد ما میگیم کانونشنال، یعنی متعارفه، یعنی شما میایین میگین من رأی میدم، این شرکت یک مشارکت یک شهروند در انتخاباته. خب اینو بهش میگیم متعارف. ولی یه نوع شرکت دیگه، شرکت فعالانه دیگه هم وجود داره. مثلا من اگر به انتخابات اعتراض دارم یا به یک کار پرزیدنت یا سنا یا هاوس کنگره اعتراض دارم، میتونم برم در وایت هاوس، میتونم برم در کنگره آمریکا، شروع کنم اعتصاب کردن، بنر رو بله، یا یه در رو جمع کنم. این جزء همون آزادی گرده همایی و آزادی بیان هست. حالا شما میگین کار مردم، مثلا شما فکر کنین مثلا معلم ها اعتصاب نکنن، این حقشونه. حالا چه اتحادیه داشته باشه؟
نماینده، آها، نماینده ندارن که اعتراضشون رو به اون طریق مثلا آروم و بدونی که زندگی بقیه روال عادی شهر رو به هم بزنن پیش ببرن.
نه، اتفاقا مسئله مذاکره موقعی مطرح میشه که روال عادی به هم بخوره. یعنی این جزء اون کنش هست که شما ببینید چقدر مهمه، چقدر برای من مهم، برای من نوعی معلم اینقدر مهمه که برای بچه ها، برای پدر مادرها، برای اون مسئولیتی که دارم، اون رو یه مدت کنار میذارم و میرم سر یک مسئلهی که فکر میکنم از این حیاتی تره. این جزء این هست، یعنی این بایستی جزء دموکراتیک باشه، گزینه های دموکراتیک باشه. یه مسئله هست، جالب هم هست، خوب هم شد اشاره کردید، من بایستی بگم. ببینید، اگه رژیم ها رو تقسیم کنیم، رژیم های دموکراتیک، کشورهای رژیم های دموکراتیک، رژیم های غیر دموکراتیک و رژیم های نیمه دموکراتیک، یه چیزایی دارن یه چیزایی ندارن، یه آزادی هایی هست یه آزادی هایی نیست. کشورهایی که غیر دموکراتیک هستن مسلم بدونید این نشست ها رو سرکوب میکنن، این اعتصاب ها رو سرکوب میکنن، از بین میبرن، نمیذارن نفس بگیرن، نه اتحادی ها، نه جامعه مدنی. یعنی شما شعر خوندن، مثلا انجمن شعرا، انجمن معلمین، اتحادیه کارگرا، اینا همشون هدف در واقع تیر نظام قرار میگیرن. انجمن وکلای دادگستری، کانون وکلا، بله و و و در خود مینلند چین هم همین هست. اما وقتی شما بخواید یه ترانزیشن یا یه گذاری داشته باشین یا یه جامعه مدنی پویایی داشته باشید که از حق خودش باخبر باشه، من یه نکته کلیدی دارم، این اعتصاب و اعتراضی که مردم هنگ کنگ دارن انجام میدن برای انتخابات نوامبر نیست، برای انتخابات 2017 است.
جالبه.
یعنی 3 سال دیگر رو دارن میگن آقا جون این مذاکره که کردیم این رو بایستی بررسی کنید، این در واقع حقشونه. حالا مختل میشه، اینم جزشه. اگر اینجوری بود، من اینو بهتون میگم، اکثر جنبش های مدنی از گاندی بگیرید تا مارتین لوتر کینگ اینجا و توی آفریقای جنوبی هم دیدیم، اکثر جنبش های مدنی موقعی موفق شدن که این جامعه و این کانون ها شروع کردن از حقوق خودشون استفاده کردن و مطالباتشون رو گسترده کردن و به مردم نشون دادن. این در واقع روند دموکراتیک و دموکراسی است.
بسیار خوب. حق اونهایی که نمیخوان بیان تو اعتصاب، نمیخوان مشارکت سیاسی، اصلا قبول داشته باشن اعتراضات این گروه یا قبول نداشته باشن، ولی وقتشو ندارن، انرژیشو ندارن یا نمیخوان به این روش اعتراض کنن و نمیخوان بیان تو خیابون. مثلا فرض کنید من دارم میام سر کارم، میام همین خبرای اعتراضاتو بگم، ولی اینا اعتراض کردن تو خیابون، ترافیک راه افتاده و من نمیتونم به موقع به کارم برسم. حق این قسمت آدما چی میشه؟
حق اعتراض دارن، حق اعتراض نکردن هم دارن. شما مسئله که مطرح میکنید، میگین که با این منوال بعضی از افراد ممکنه بیگناه باشن و در این مسیر لطمه ببینن. مثلا یه کسی، مثال میزنم، این جالبه، وقتی معلمین دبستانها اعتصاب میکنن واقعا تمام جامعه تحت شعاع قرار میگیره، فقط بچه های اطفال نیستن. ببینید پدر و مادرها کار میکنن،
بله.
مثلا من تو آمریکا مثال میزنم، پدر و مادرها کار میکنن، توی خونه کسی نیست، بچه با اتوبوس میاد سر صف و یکی برش میداره، میبرتش ساعت 3 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر هم برش میگردنن، 7 صبح میرن، 4 بعد از ظهر میان. شما وقتی اعتصاب میکنید دارید پیامتون رو به همه جامعه میدید. جامعه مدنی درگیر میشه، جامعه مدنی به فکر راهکار میفته. همون کسی که شما میگید داره لطمه میبینه، تلفن میکنه به نمایندش توی کنگره، میگه آقا خانم به این مطالبات جدی بگیرید، این مطالبات رو رسیدگی کنید، به این مطالبات پاسخ بدید.
ولی بعضی وقتا دکتر، ببین من این سوال رو از اونجایی مطرح کردم که در خبرها داریم بین دو گروه اعتراض کننده، اعتصاب کننده و عده دیگه درگیری ایجاد شده. میدونی، یعنی به همین راحتی نیست که گوشی رو بردارن که آقا مطالباتشون رو رسیدگی کنین، درگیری بینشون ایجاد شده.
بله، من پریشب جالب میگم، اگه وقت داریم دکتر،
بله،
کلیدیه،
فکر میکنم یک
فیلمی من دیدم توی نتفلیکس، زی خیلی جالبه. این 1969 همین اعتصاب، دو تا اعتصاب شد اونجا. یه اعتصاب برای در حقیقت بمب اتمی بود که شروع کنن کشورهای غرب تسلیحات اتمیش رو از بین ببرن. دولت و حکومت برای که مبارزه کنه، این فرانسه است و واقعی قضیه، برای که مبارزه کنه یک عده بی سر و پا رو، یک عده هولیگان ما میگیم، آره، اوباش رو اجیر کرده بود که بیان در مقابل اینا، اونام تظاهرات بذارن، به اینا حمله کنن، رئیس به اصطلاح سخنران رو بزنن و کشتن. این متدایی که کشورهای غیر دموکراتیک استفاده میکنن، میگن بله یک کس دیگه، یه عده هستن، اینا رو میگن. اما ممکنه در یه جامعه متمدن این پلورالیسم یا کثرت‌گرایی وجود داشته باشه، ولی هیچ کدوم خشونت رو
تایید نمیکنن
تا اونجایی که جامعه مدنی راهکار داشته باشه و جواب بده. شما موقعی به اون راه دست میارید که در واقع از نگوشیشن و صحبت گذشته.
در فرانسه به خصوص که هر از گاهی یعنی تونتون خبرهای اعتصابات میاد تا فرودگاه ها و بالا اینا همه رو بسته،
بله.
میشه. حیف که دیگه وقت نداریم بریم سراغ فرانسه. بله. مرسی دکتر از توضیحاتون جانم.
خیلی ممنون. با اون دیدار.
اوکی. حتما برای جلسه بعد. و از شما نیز شنوندگان و بینندگان گرامی متشکریم از همراهیتون. با ما بمانید با قسمت دوم خبرها. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات فولاد جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است. این خبرگزاری با استناد به آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گزارش داد که میزان فولاد صادراتی ایران طی 7 ماه نخست سال جاری میلادی 1,260,000 تن بوده است، حالان که طی 2 سال گذشته میزان متوسط صادرات فولاد در تمام طول سال از 1,350,000 تن فراتر نرفته است. ایران در نظر دارد سقف تولید فولاد خود را تا 10 سال دیگر به 55 میلیون تن در سال برساند و 10 میلیون تن آن را به صادرات اختصاص دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات فولاد به ایران کمک می‌کند که جای خالی درآمد نفت را که با اعمال تحریم‌های بین‌المللی به میزان چشمگیری افت داشته است جبران کند. در این میان تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادرات فولاد را شامل نمی‌شود، هرچند خریداران فولاد ایران ناگزیرند پول آن را از طریق بانک‌های محلی به حساب ایران واریز کنند. خبرها را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می‌دهم. پرزیدنت باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز یک شنبه در مراسم گشایش یک یادبودگاه در گرامی‌داشت سربازان قدیمی آمریکایی که دچار صدمات جسمی و روحی شده اند شرکت کرد. رهبر آمریکا در این مراسم در شهر واشنگتن اظهار داشت که این یادبودگاه خاطره 2 قرن خدمات آمریکاییانی را گرامی می‌دارد که حین نبرد برای میهنشان ایالات متحده گرفتار جراحات و صدمات جسمی و روحی بسیار شدند. بنا به آمار منتشره، بیش از 50,000 سرباز آمریکایی از اوایل قرن میلادی جاری طی جنگ‌های عراق و افغانستان مجروح شدند. دست کم 16 جنگجوی وابسته به شاخه سوری شبکه القاعده موسوم به جبهه النصره روز یک شنبه در نبرد با نیروهای حزب الله نزدیک شهر ارسال نزدیک مرز لبنان کشته شدند. در این درگیری 2 جنگجوی حزب الله نیز کشته شدند. شورشیان سنی عضو جبهه النصره حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را یکی از دشمنان اصلی خود قلمداد می‌کند. 2 ماه پیش جنگجویان جبهه النصره و نیز افراد گروه دولت اسلامی یا داعش به ارسال یورش بردند و شمار نامعلومی سرباز لبنانی را به اسارت گرفتند و سپس دست کم 3 نفر از آنان را به قتل رساندند. یک شهروند بریتانیایی از اسارت شبه نظامیان در لیبی آزاد شد. وزارت امور خارجه بریتانیا روز یک شنبه اعلام کرد شبه نظامیان لیبیایی در شهر بنغازی آقای دیوید بولام، آموزگار بریتانیایی را که در ماه مه گذشته روبوده شده و در ماه اوت در یک پیام ویدیویی ظاهر شده بود، آزاد کردند. شبکه خبری بی بی سی در گزارشی که منبع آن را ذکر نکرد از نقش گروه‌های سیاسی محلی و پرداخت خونبها برای آزادی دیوید بولام خبر داده است، اما وزارت امور خارجه بریتانیا درباره این گزارش واکنشی نشان نداده است. بخش دوم خبرها را نیز تا همکنون از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش‌های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
مهمترین رویدادهای ورزشی همراه همکارم علی عمادی.
با پایان یافتن 17 دوره بازی آسیای اینچئون، ورزشکار ژاپنی عنوان ارزشمندترین ورزشکار این مسابقه رو در واقع به خودش اختصاص داد. هیجینو کوسوکه، شناگر ژاپنی که مدال طلای ماده‌های 200 متر انفرادی، 400 متر امدادی، 200 متر آزاد و 4 در 200 متر امدادی، مدال نقره 400 متر آزاد، مدال‌های برنز 100 متر و 200 متر کرال پشت رو به خودش اختصاص داده بود، به عنوان ارزشمندترین ورزشکار این مسابقه جایزه سامسونگ MVP رو از آن خودش کرد. این عنوان با رأی 1600 خبرنگار به شناگر ژاپنی اهدا شد. اما برسیم به فوتبال. در اروپا، در اسپانیا، اتلتیکو مادرید در مقابل والنسیا والنسیا 3-1 مغلوب شد و بارسلونا 2-0 رای وایکونا رو برد. در آلمان بایر مونیخ با 4 گل از هانوفر گذشت و بروسیا دورتموند برای دومین هفته متوالی باخت و چهارمین شکست فصلش رو تجربه کرد. اشتوتگارت هم چهارمین بار در این فصل شکست خورد. در آغاز هفته هفتم بوندسلیگا اشتوتگارت در برابر هرتا برلین 3-2 هم به شکست داد. در این دیدار که در المپیا استادیوم شهر برلین برگزار شد، موریتس لایتنر خیلی زود و در دقیقه 5 اشتوتگارت رو پیش انداخت. در دقیقه 21 میزبان به یک ضربه پنالتی دست یافت که سالمون کالو بازیکن با تجربه رو به گل تساوی بخش تیمش تبدیل کرد. در نیمه دوم و در دقیقه 63 کالو دومین گل خود و تیمش رو به ثمر رسوند. 9 دقیقه بعد هم روی بیرنز اختلاف رو به 2 گل رسوند. در دقیقه 83 ساندرو واگنر تنها این شکست رو برای 5L شوتگارت خفیف‌تر کرد تا این تیم با 5 امتیاز در رده 16 هم باقی بمونه. هرتا برلین هم با 8 امتیاز پس از بورسیا دورتموند به جایگاه 12 رسید. در انگلیس لیورپول سومین پیروزی فصلش رو مقابل وست برومویچ آلبیون جشن گرفت و منچستر سیتی هم که مساف استون ویلا رفته که این دیدار به پایان رسید با 2 گل یحیی توره و سرخیو آگوئرو. اما در اسکاتلند صدر نشین تن به شکست داد. در آغاز هفته نهم لیگ اس پی ال دندی یونایتد با نتیجه 2-0 در برابر کیلمارناک تن به شکست داد. در نیمه نخست این مسابقه کیلمارناک تیم میزبان تنها یک بار دروازه در واقع دیرک دروازه حریف رو به لرزه در آورد، اما توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در نیمه دوم حدود در دقیقه 60 توپ اوبادایی تور دروازه دندین رو به لرزه رسوند در آورد و تنها 2 دقیقه بعد مارک کانلی با ضربه سر دوم گل میزبان رو به ثمر رسوند. این دیدار در ادامه گلی در بر نداشت تا کیلمارناک با کسب هر 3 امتیاز این بازی با 17 امتیاز به رده سوم صعود کنه. دندی یونایتد به رغم این شکست با 19 امتیاز موقتا در صدر باقی مونده. در دنیای تنیس کویتوفا به فینال رسید. در دیدار مرحله نیمه نهایی پترا کویتوفا از جمهوری چک سامانتا استوسر استرالیایی رو شکست داد. کویتوفا امید سوم قهرمانی مسابقات تنیس آزاد چین در برابر حریفش ست نخست رو 6-3 برد، اما ست دوم رو 5-7 در تای بریک واگذار کرد. در ست سوم کویتوفا به راحتی با نتیجه 6-2 به برتری رسید تا به مرحله بعد راه پیدا کنه. به فینال کویتوفا در صورت برتری در برابر ماریو شاراپووا که موفق شد آنا ایوانوویچ سر رو هم شکست بده مجددا رده دوم رده بندی برترین تنیس بازان زن جهان رو از آن خودش میکنه. کویتوفا فینال تنیس بانوان پکن چین میان کویتوفا و شاراپووا برگزار میشه. اما در تنیس مردان ژکوویچ هم به فینال رسید. در نیمه نهایی رقابت‌های تنیس 500 امتیازی و 3,755,000 دلاری آزاد مردان چین نوواک ژکوویچ سر موفق شد 2-0 اندی ماری بریتانیایی را از پیش رو برداره. در این مسابقه ژکوویچ تنیسر نخست رده‌بندی مردان جهان به وقت اولی کسب جام این مسابقات در 1:37 در 2 ست پیاپی با نتیجه 6-3 و 6-4 اندی ماری رو برد تا به فینال صعود کنه. این ششمین برد ژکوویچ در 7 مسابقه اخیرش در برابر اندی ماری بریتانیایی بود. در ژاپن نیشیکوری و روانیک به فینال مسابقات تنیس توکیو راه پیدا کردند. در نیمه نهایی مسابقات تنیس آزاد ژاپن در توکیو کی نیشیکوری ژاپنی بهترین تنیسور حال حاضر آسیا بنجامین بکر آلمانی رو برد. وقت چهارم این مسابقات رو از دور مسابقات در واقع حذف کرد. ست نخست رو 6-4 به حریف آلمانیش واگذار کرد، اما ست‌های دوم و سوم رو 6-0 و 7-6 برد تا با پیروزی 2-1 در این مسابقه راهی فینال این رقابت‌ها بشه. او برای قهرمانی در رقابت‌ها میلوش روانیک رو پیش رو داره، چرا که روانیک کانادایی با برتری در برابر ژیل سیمون فرانسوی به دیدار پایانی مسابقه راه یافته. میلوس روانیک امید سوم کسب جام هم در برابر حریف فرانسویش با 11 ایس یا سرویس بدون بازگشتی که به ثمر رسوند موفق شد در دو ست با نتیجه 6-1 و 6-4 به پیروزی برسه و جواز حضور در فینال رو به دست بیاره. روانیک تاکنون 4 بار به مساف نیشیکوری رفته که تنها یک بار به پیروزی رسیده. در ادامه رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 و در دور تعیین خط جایزه بزرگ ژاپن، نیکو روزبرگ آلمانی راننده تیم مرسدس بهترین زمان رو به خودش اختصاص داد. روزبرگ پیست 5 کیلومتر و 800 متری بین‌المللی سوزوکا رو در زمان 1 دقیقه و 32 ثانیه و 560 هزارم ثانیه طی کرد و به مقام نخست رسید. با سپاس از همراهی با خبرهای ورزشی، تندرست و سرفراز باشید.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. نبرد جنگجویان کرد و ستیزگران گروه دولت اسلامی یا داعش برای تصرف کامل شهرکی در شمال بغداد، پایتخت عراق، ادامه دارد. در همین حال نبردی شدید بین کردهای سوریه و افراد داعش برای تصرف شهر کوبانی در سوریه نزدیک مرز ترکیه ادامه دارد. گزارش این امر.
به گزارش رویترز، پیکارجویان داعش در جنگ علیه نیروهای امنیتی عراق بیش از نیمی از شهر زلویه در 70 کیلومتری بغداد پایتخت را باز پس گرفتند. نیروهای امنیتی عراق با کمک شبه نظامیان و جنگجویان عشیره‌ای در یک تهاجم گسترده در روز شنبه زلویه را از داعش پاکسازی کرده بودند. اما بر پایه گزارش‌های محلی داعش تمامی این شهر را بار دیگر تصرف کرده است. ساکنان عشیریه سنی‌های جبوری در زلویه علیه داعش می‌جنگند. بر اساس گزارش‌های خبری در ضد حمله‌های پیکارجویان داعش به زلویه، دو جنگجوی عشیره‌ای کشته و 7 مأمور پلیس محلی زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها همچنین 4 خودروی نیروهای پلیس نیز نابود شد. داعش روز شنبه به شهرک بلاد نیز حمله کرد. ساکنان این منطقه در اتحاد با سنی‌های جبوری علیه داعش می‌جنگند. به گزارش رویترز، این اتحاد نمونه نادری از اتحاد شیعیان و سنی ها علیه پیکارجویان است. به گزارش رویترز، جنگ زمینی نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی حملات هوایی ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه داعش در شرایط نبرد نباخت است، به صورتی که مناطق تصرف شده بین نیروهای عراقی و داعش دست به دست می شود. داعش روز شنبه همچنین به شهر کبیسه در استان غربی انبار حمله کرد. در سوریه پیکارجویان دولت اسلامی شهر کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه را هدف خونپاره قرار دادند. داعش برای تصرف این شهر استراتژیک از حدود 3 هفته قبل تلاش کرده است.
کجا باید بریم؟ چی کار باید بکنیم؟ ما 20 روزه که پشت دروازه شهر موندیم، همه زندگیمونو جا گذاشتیم، اتومبیل، اجناس گرون قیمت.
شهر کوبانی اکنون کانون نبرد بین جنگ کردهای سوریه با داعش است. در ادامه این جنگ و در ادامه حملات هوایی ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا، هزاران سکنه این شهر و اطراف آن به ترکیه پناهنده شده اند.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
دومین گزارش موقت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ممنوعیت تسلیحات شیمیایی نتیجه گیری می‌کند که در حملات به 3 روستا در شمال سوریه در اوائل سال جاری تقریباً به طور مسلم از کلورین استفاده شده است. این گزارش با استناد به شواهد حاکی است که هلیکوپترها در حملات سیستماتیک و پیاپی به کار می رفتند، ظرفیتی که اپوزیسیون فاقد آن است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً گفت این موضوع کاملاً به مقصر بودن رژیم سوریه اشاره دارد. کلورین یک گاز صنعتی سمی است که کنوانسیون تسلیحات شیمیایی به کار بردن آن را به عنوان اسلحه ممنوع می کند. حتی هرچند آن را مشخصاً در فهرست تسلیحات شیمیایی قرار نمی دهد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً در توضیحاتی در کنگره آمریکا اظهار داشت به اعتقاد ما شواهدی از استفاده اسد از کلورین وجود دارد، کاری که بر اساس کنوانسیون تسلیحات شیمیایی قدغن است. گزارش سازمان ممنوعیت تسلیحات شیمیایی پرسش‌های جدی در باره پایبندی بشار اسد به تعهداتش در کنوانسیون تسلیحات شیمیایی و نیز قطعنامه 2118 شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح می سازد. این هر دو مستند ایجاب می کند که اسد برنامه تسلیحات شیمیایی را رها کند. سازمان ممنوعیت تسلیحات شیمیایی همچنین به گزارش‌هایی در مورد حملات اضافی در اواخر ماه اوت پیش استناد می‌کند. حوادثی با شباهت‌های قوی به آنچه که اینک به عنوان حملات کلورین تایید می‌شود. این موضوع همراه با پرسش‌هایی در مورد دقت و کامل بودن افشای برنامه تسلیحات شیمیایی سوریه، نگرانی‌های ناراحت کننده‌ای درباره آمادگی دولت دمشق به ادامه کاربرد تسلیحات شیمیایی برای کشتن یا مجروح کردن مردم سوریه به وجود می‌آورد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا افزود ایالات متحده به شدت نگران یافته‌های این گزارش است. رژیم اسد باید بداند که جامعه بین‌المللی او و رژیمش را برای استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مردم خیش مسئول خواهد دانست.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
از زود گذشت، 14 مهر ماه الان در ایران، دوشنبه صبح در ایران و الان 11:21 شب در واشنگتن، هنوز در 5 اکتبر هستیم. یادآوری تاریخ بود و اینکه نزدیکه که رادیو تماشا 2 سالش تموم بشه، یعنی 2 سال عمر کرده به این شکل، به این شمایل جدیدش با تصویر دوربین و صدا و تصویر با هم و به جایی که از امواج رادیویی پخش بشه از ماهواره و آره دیگه ماهواره صدای آمریکا وایس آف آمریکا پخش میشه. این می‌خواستم بگم ساتلایت، بعد دیدم اول ترجمهشو گفتم اون دیگه لازم نیستش، به هر حال یه ذره ذهنم بعد دیگه. خلاصه مرسی، ممنون از اینکه این 2 سال همراهمون بودین و متشکر واقعا از این همراهیتون و تجربتون رو راجع به نظرتون رو، نگاهتون رو، فکرتون رو راجع به یه رادیویی که رادیو هست، صدا داره اما تصویر هم داره، رادیو تلویزیون با همه برای خودش ملتیه، برام بنویسین لطفاً. نظرتون رو بگین راجع به خود این پدیده که در مدیا، در رسانه ها یه پدیده جدیدیه، رادیو تصویریه که رو حالا ضبط شده یه برنامه هنگام پخش مستقیم از ماهواره که جای خود ضبط شده یه برنامه روی سایت هم میاد، سایت صدای آمریکا، 1 ساعت ها همینجور کنار همه، تقریبا این 2 سال آرشیو بایگانیش کامله. بعد گفتگوهای هفتگی رو هم، دنبال دارها رو، رشته گفتگوها رو میتونم بگم، اینا رو هم باز بریده شده ها، کوتاه شده هاش در حالا دیگه اینا تو صفحه فیسبوک رادیو تماشا میاد که خب میبینیم خیلی ها دنبال میکنن و یاران وفاداری هم داریم که همیشه پای ثابت برنامه هامون هستن. خیلی ممنون بازم منیژه خانوم و عده دیگه و بعضی هم خلاصه هر از گاهی سر میزنن. به هر حال از همتون ممنون و از رسیده هایی که از طرف شماست، خبر، نظر، پیشنهاد، انتقاد و هر گونه نظری، خیلی خیلی متشکرم. اجازه بدین قبل از خلاصه خبرها نفسی تازه کنیم با آهنگی که رامش براتون از یک خواننده سیاه‌پوست آمریکایی انتخاب کرده. چی اسمش؟ شاکاکان، یا شاکاخان میبی، ممکنه احتمالاً. اسم آهنگی هست I'm Every Woman. میشه شاید این برداشت رو کرد که من صفات و ویژگی های همه زنان رو با هم در جا همزمان دارم یا صدای همه زنان هستم. خلاصه من همه زنان هستم. I'm و اینک خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. دولت بریتانیا اسامی یک فرد و 5 شرکت ایرانی را از فهرست تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی حذف کرد. بیانیه وزارت دارایی بریتانیا به اسامی بابک زنجانی و شرکت متعلق به او هم اشاره کرده است. زنجانی مدت هاست در ایران به خاطر عدم پرداخت بدهی به دولت زندانی است. قنچه قوامی، دختری که میخواست در یک ورزشگاه یک بازی والیبال را تماشا کند، در اعتراض به بازداشت موقتش در داخل زندان ایران دست به اعتصاب قضا زده است. موج جدیدی از فشار بر نوکیشان مسیحی در ایران تحت حکومت اسلامی آغاز شده است. همزمان با محاکمه 3 کشیش زندانی در ایران، 3 نوکیش مسیحی هم در فولاد شهر اصفهان دستگیر شدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی به بیماری اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداخته و گزارش داده است که بیماری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده است که سوالاتی درباره جانشین احتمالی او مطرح شود. ساعت نزدیک 11:30 شب اینجا در واشنگتن. توپاقای ما رو ببخشید، خسته و گرسنه. مرسی از همراهیتون. به شهر پراگ میریم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر. من ماه‌منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا، همراه رامش و بقیه همکارانم براتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.